ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 4 دی ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 25 ماه دسامبر سال 2018 میلادی است. عزیزان شنونده مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا هستید. الهی روانشاد هستم. سلام میکنم به یکایی که شما و حامل سلام هستم از سوی همه همکارانم. برای شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان، اجازه بدید این مجله رو هم با تازه ترین خبرها آغاز کنیم و بشنویم از همکارم فرهنگ قوی.
با درود فراوان، حسن روحانی بامداد سه‌شنبه بودجه سال 98 را به مجلس ارائه داد. رئیس جمهوری اسلامی در جریان یک سخنرانی در مجلس تأکید کرد که هیچ راهی برای نجات از فساد جز شفافیت وجود ندارد و یکی از راهکارها در این زمینه را محقق شدن دولت الکترونیک عنوان کرد. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر و در واژگون شدن یک دستگاه اتوبوس حامل دانشجویان در شمال غرب تهران، 8 تن کشته و 28 تن دیگر مجروح شدند. یکی از مجروحان این حادثه در بیمارستان جان خود را از دست داد و حال 3 تن نیز وخیم گزارش شده است. رئیس مرکز اورژانس تهران به خبرگزاری ایسنا گفته است این اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران بود و حوالی ظهر دوشنبه دچار حادثه شده است. هنوز دلیل خارج شدن این اتوبوس و از مسیر و واژگونی آن مشخص نیست. مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید کشورش میخواهد هرچه سریعتر به سمت شرق رود فرات حرکت کند. او در یک نشست خبری یک روز پس از انتشار گزارش‌هایی درباره اعزام نیرو و تجهیزات نظامی به منطقه مرزی با سوریه گفت وقتی ترکیه میگوید وارد سوریه میشود این کار را خواهد کرد. این اظهارات یک هفته پس از آن که رئیس جمهوری ایالات متحده از خروج نیروهای کشورش از سوریه خبر داد مطرح شده است. پس از اعلام این تصمیم و گفتگوی رهبران ترکیه و آمریکا، آنکارا اعلام کرد که همه مراحل این خروج با هماهنگی میان دو کشور انجام خواهد شد تا خلأی به وجود نیاید. در همین حال گزارش ها حاکی از استقرار نیروهای مخالف اسد در اطراف شهر منبیج است که در کنترل نیروهای کرد سوریه است. این مخالفان مسلح از حمایت ترکیه برخوردارند. نیروهای کرد مورد حمایت آمریکا بودند و حال امیدوارند که فرانسه از آنها در مقابل ترکیه حمایت کند. در ایتالیا پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیکای جهان در پیام سالانه خود در روز کریسمس جهانیان را ترغیب کرد تا از منافع حزبی دست بکشند و راه حلی برای بحران‌های سوریه و یمن پیدا کنند. پاپ فرانسیس که در مقابل هزاران تن در میدان سنت پیتر واتیکان سخنرانی می‌کرد گفت آرزوی او برای این عید کریسمس برادری در میان همه ملت‌ها و فرهنگ‌هاست. رهبر کاتولیکای جهان همچنین در این سخنرانی به بحران در شبه جزیره کره، قاره آفریقا، اوکراین و ونزوئلا اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که صلح میان اسرائیلی‌ها و فلسطینیان برقرار شود. سخنرانی برای شهر جهان که در روز میلاد مسیحی در واتیکان انجام می‌شود، غالباً فرصتی است تا رهبر کاتولیکا به مجموعه‌ای از رخدادهای بین‌المللی و چالش‌های پیش رو بپردازد. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از دبیر خبر امشب رادیو فردا فرهنگ قوی میشنیدیم. عزیزان بریم و بشنویم گزیده از آنچه در این مجله برایتان همکارانم گردآوری کردند. حسن روحانی لایحه بودجه سال آینده خورشیدی را به مجلس برد. از ویژگی های این لایحه خواهیم شنید.
موضوع دیگه بحث ورود رهبر به موضوع بودجه بود که تقریبا بی سابقه است. این نشون دهنده این هست که خب وضعیت بسیار بحرانی است از نظر اقتصادی.
از رئیس جمهوری به وزیر امور خارجه ایران. وزیر امور خارجه ایران میگوید تهران منتظر اروپایی ها نمیماند مگر اینکه گام های عملی بردارند.
چرا اروپایی‌ها تعلل می‌کنن یا این کار به کندی پیش میره؟ به خاطر اینکه این سازوکار بسیار پیچیده است. نهادهای گوناگون، عوامل گوناگونی درش دخیله.
و محمود هاشمی شاهرودی، رئیس 70 ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام، شامگاه دوشنبه درگذشت.
آقای شاهرودی وقتی که قوه قضاییه رو تحویل گرفتن گفتن که ویرانه ای تحویل من شد و فکر میکردن که اون رو آباد میکنه، ولی متاسفانه ویرانه تر تحویل نفر بعدی یعنی صادق لاریجانی دادن.
20,000 نفر از آنهایی که دارای تحصیلات مقطع دکترا هستند در ایران بیکارند.
الان این خیلی دکترایی که دیاستار ایران تربیت میکنه بدون توجه به نیازها و همینطور دانشگاه‌هایی که فکر میکنم دارن آموزش عالی ایران رو توسعه میدن بدون اینکه اینها نه کیفیت داشته باشن و نه اینکه بتونن از بازار کار بشن.
تا برنامه هفتگی جامعه، همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز سه‌شنبه لایحه بودجه سال 1398 خورشیدی را برای بررسی و تایید به مجلس شورای اسلامی برد و علی لاریجانی، رئیس مجلس، آن را برای بررسی به کمیسیون‌های تخصصی مجلس فرستاد. کمیسیون‌های تخصصی 15 روز فرصت دارند تا لایحه بودجه را بررسی کنند و گزارش خود را به کمیسیون تلفیق روانه کنند. همکارم سپیده بهکام در گفتگوی با آرش آزرمی، تحلیلگر اقتصادی در ترکیه، ابتدا از او پرسیده بودجه 98 چگونه ویژگی هایی دارد. بشنویم از آرش آزرمی.
شاید مهمترین موضوع در رابطه با بودجه 98 انقباضی بودن اون هست و موضوع دومی که مهم هست و شاید کمتر پیش اومده این که بودجه دو سقف داره، یعنی با توجه به اینکه در سال آینده درآمدهای دولت که عمدتاً یا از محل در واقع صادرات نفت و گاز هست یا مالیات ها و صدور اوراق مالی، چون در اون دو بخش نفت و مالیات درآمدهای دولت با تردیدهای زیادی روبرو هست، ما میبینیم که این رو متغیر گذاشتن، دو سقف رو دیدن که بر اساس اون بتونن با توجه به تحقق درآمدها یکی از این بودجه ها رو در نظر بگیرن. موضوع دیگه ای که بود بحث ورود رهبر به موضوع بودجه بود که تقریبا بی سابقه است. این نشون دهنده این هست که خب وضعیت بسیار بحرانی است از نظر اقتصادی با توجه به مشکلاتی که همونطور که اشاره شد در حوزه درآمدهای نفتی وجود داره و عمدتاً دولت سعی داشت که چون با توجه به قانون برنامه از درآمدهای نفتی و صادرات نفت باید طبق برنامه 32% به صندوق توسعه ملی داده میشد که اون صندوق ذخیره در واقع بین نسلی نفت هست، اون رو میخواست به صفر برسونه با توجه به شرایط بحرانی که ظاهرا موافقت نشد. در این لایحه اون به 20% رسیده و دولت فقط 12% از سهم صندوق توسعه ملی رو هم میتونه در بودجه جاری استفاده بکنه و به همین دلیل ما میبینیم که نسبت به اون لایحه اولیه که 15 آذر ارائه شد که 433 هزار میلیارد تومان در واقع منابع عمومی دولت بود، به سقف پایین تر به 407 هزار میلیارد تومان رسیده. با توجه به این وضعیت نسبت به سال 97 ما در سقف پایین تر حدود 5% افزایش کل منابع عمومی دولت رو داریم که با توجه به تورم حدود 25% که در سال 97 در واقع خواهیم داشت، این نشون میده که بودجه 20% در واقع کوچیک شده و حجم بودجه دولت کاهش پیدا کرده. در سال 98 هم باز همین شرایط تورمی خواهد بود. در بحث مالیات ها، عوارض گمرکی در تمام اینها در واقع رشدی که دیده شده کمتر از رشد تورم هست با توجه به رکودی که بخش‌های صنعتی دارن و موضوع دیگه‌ای که در همین مدتی که با در واقع بودجه منتشر شده بسیار مورد توجه بوده، بحث کاهش هزینه‌های دفاعی تا حدود 50% در بعضی دستگاه‌ها که البته این رو منوط کردن اگر اون سقف بالاتر بودجه محقق بشه، یعنی 447 هزار میلیارد تومان، 20 هزار تومان از این ما با تفاوت به این حوزه تخصیص داده بشه.
آقای آزرمی، آقای روحانی هنگام که در واقع لایحه بودجه رو ارائه میدادن بیشتر در روی ساختاره اقتصادی و وضعیت کشور و تحریم ها صحبت کردن، زیاد وارد جزئیات لایحه بودجه 98 نشدن. شما فکر میکنید مهمترین نکات صحبت های آقای روحانی چه بود امروز؟
بله دقیقا همونطور که شما اشاره کردید، ایشون تقریبا عمده وقتش رو گذاشت برای اینکه توضیح بده چرا شرایط کشور به ویژه از سال 96 به بعد، از نیمه دوم سال 96 به بعد وارد بحران شد و چه دلایلی رو داشت. دلایل مختلفی رو ایشون ذکر کرد، از جمله تحریم‌ها، ساختارهای ناسالم اقتصادی و همچنین عملیات روانی خارجی و در واقع روابط خارجی و دیپلماسی نامناسبی که ایران داره. موضوع مهمی که میشه تو سخنان ایشون دید، ایشون بار دیگه از جایگاه یک کارشناس و منتقد داره به مسائل اقتصادی نگاه میکنه، نه از جایگاه یک مقام اجرایی ارشد که در واقع باید این مسائل رو براش راه حلی ارائه بده. هرچند راه حل‌های ارائه شد، ولی به نظر میومد که خیلی پشت این قضیه از متصمیمی نیست. یه سخن دیگه‌ای که ایشون زد و شاید خیلی جالب توجه بود، بحث شفافیت رو ایشون مطرح کرد که از سال 97 بودجه شفاف شده و مردم رو دعوت کرد که انتقاد بکنند از ردیف‌های بودجه و تلویحاً اشاره کرد که حتی مجلس و دولت در بعضی جاها زورشون نمیرسه و افکار عمومی باید در واقع حق خودشون رو بگیرن از بعضی سازمان‌هایی که معاف از مالیات هستند، حتی از بودجه عمومی دارن ارتزاق میکنن، که این خب موضوع جالب توجهی بود در صحبت‌هایش.
آقای آزمی، همزمان با ارائه لایحه بودجه در مجلس توسط رئیس جمهوری، گزارش‌ها از ایران حاکی از این بود که نرخ دلار در بازار افزایش پیدا کرده. شما فکر می‌کنید این همزمانی به چه دلیل هست؟
خب شاید در واقع یه جو روانی باشه ناشی از مسائلی که در ارقام بودجه دیده میشه، انقباضی بودن اون و شفاف شدن بعضی مشکلات دولت در حوزه درآمدها. اما در مجموع در مورد بازار ارز در یکی دو ماه اخیر و با تغییر تحولاتی که در بانک مرکزی رخ داد، میشه این رو گفت که بازار آزادی نیست. قیمتهایی که به بیرون میاد، چون خرید و فروش دلار به صورت آزادانه و راحت انجام نمیشه، تحت بخشنامه‌های متعدد هست، دلال‌ها دستگیر شدن، بازار امنیتی شده، بنابراین یک بازار کاملا کنترلی است و قیمتهایی که از این بازار بیرون میاد هم عموما قیمت‌های قابل استنادی برای کارشناسان نیستند، چون آزادی داد و ستد دلار الان در ایران وجود ندارد.
در مورد تقدیم لایحه بودجه سال آینده خورشیدی با دیدگاه آرش آزرمی، تحلیلگر اقتصادی در ترکیه، آشنا می شدید که به پرسش های همکارم سپیده بهگام پاسخ می داد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید عزیزان. بشنوید که محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، شامگاه دوشنبه در مصاحبه با شبکه خبری المیادین گفت که تهران منتظر اروپایی ها نمی ماند مگر اینکه گام های عملی بردارند. او تاکید کرد که ایران گزینه های زیادی پس از خروج آمریکا از برجام دارد و هرگاه مصلحت ملی اقتضا کند این گزینه ها را به کار می بندد. وزیر امور خارجه ایران درباره جزئیات این گزینه ها اما توضیحی نداده است. همکارم مهتاب وحیدی راد گزارشی دارد در این باره.
محمد جواد ظریف میگوید ایران گزینه های زیادی پس از خروج آمریکا از برجام دارد و منتظر اروپایی ها نمی ماند مگر اینکه گام های عملی بردارند. وزیر خارجه ایران شامگاه دوشنبه در مصاحبه با شبکه خبری المیادین اروپایی‌ها را متهم کرد به اینکه در انجام تعهداتشان در برجام کند عمل می‌کنند. او در ادامه افزود اروپایی‌ها می‌گویند توافق هسته‌ای برایشان مهم است و می‌خواهند از مزایای آن برخوردار شوند، اما نمی‌شود بدون اینکه خیس شد شنا کرد. جمله‌ای که چندمین بار است توسط آقای ظریف تکرار می‌شود. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، معتقد است ایران راه دیگری ندارد جز اینکه منتظر سازوکار مالی اتحادیه اروپا بماند.
اشارات آقای ظریف ادامه سیاستی است که جمهوری اسلامی برای اعمال فشار بیشتر به اتحادیه اروپا وارد میکنه تا بتونه حد اکثر امکانات اتحادیه اروپا رو در جهت تامین خواسته های خودش فراهم بکنه. ولی آقای ظریف فراموش کرده که در حقیقت یک ترن مناسبات سیاسی خارجی منتظر آقای ظریف نیست که در صورت نرسیدن اتحادیه اروپا اونها سوار ترن دیگری بشن و به مقصد دیگری برن. تنها گزینه پیش روی جمهوری اسلامی توسعه مناسبات با فرقه. سیاستی که محدود به توسعه مناسبات با چین میشه و همینطور روسیه، چین حد اکثر ظرفیت تجاری و سیاسی خودش رو برای ادامه مناسبات با جمهوری اسلامی حفظ کرده و روسیه بیشتر از این نه دارای ظرفیت سیاسی و نه ظرفیت اقتصادی است. بنابراین اون چه که آقای ظریف اعلام میکنه که ما منتظر نمیمونیم، در حقیقت منتظر برای ادامه درجا زدنه.
محمد جواد ظریف میگوید ایران منتظر اروپایی ها نمیماند و اشارش احتمالاً به سازوکار مالی ویژه اتحادیه اروپا است برای انجام معاملات با ایران در شرایط جدید، یعنی پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال دوباره تحریم های واشنگتن علیه تهران. طرح اتحادیه اروپا قرار بود همزمان با بازگشت کامل تحریم‌های آمریکا علیه ایران اجرایی شود، اما اجرای آن تاکنون عملی نشده که این موضوع انتقاد مقام‌های ایران را به دنبال داشته است. احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی در سوئد، میگوید این طرح در صورت اجرا هم نمی‌تواند همه مشکلات ایران را حل کند، به ویژه مشکلات بانکی.
اگر چنین سازوکارهایی میتونست مؤثر باشه برای حل مشکلاتی مثل تحریم‌ها، قطعا بقیه کشورها استفاده میکردن ازش. اما چرا اروپایی‌ها تعلل میکنن یا این کار به کندی پیش میره؟ به خاطر اینکه این سازوکار بسیار پیچیده است، نهادهای گوناگون، عوامل گوناگونی درش دخیله. به هر حال با توجه به اینکه بخش خصوصی اروپا دخیل است در این قضیه و بخش خصوصی اروپا مستقل از دولت‌ها دست کم تا حد زیادی عمل میکنه و اونها مایل نیستن که این تحریم‌ها جریمان اونها رو بگیره و جریمه‌های کلان رو پرداخت بکنن یا دچار محدودیت بشن برای سرمایه گذاری و فعالیت در امریکا. بنابراین مسئله بسیار پیچیده است. اروپایی‌ها علاقه دارن که این سازوکار اجرایی بشه، اما به دلیل همون پیچیدگی این کند پیش میره و حتی ممکنه اجرایی نشه، یا حتی اگر اجرایی هم بشه نمیتونه مشکلات اقتصادی ایران رو دست کم اون بخش که مربوط است به تحریم‌ها حل کنه یا اون بخش که مربوط است به بانک‌ها. نمونه‌اش همین مسئله لوایحیه که مربوط است به پولشویی و مبارزه با تروریسم.
وزیر خارجه ایران در بخش دیگری از سخنانش آمریکا را به ایجاد تنش در سوریه متهم کرد و در واکنش به تصمیم واشنگتن برای خروج نیروهایش از سوریه گفت حضور آمریکا در سوریه از همون ابتدا غیرقانونی بود. محمد جواد ظریف در حال این سخنان را میگوید که آمریکا هم در مقابل ایران را به ایجاد بی‌ثباتی در خاورمیانه و حمایت از تروریسم متهم میکند، موضوعی که دست کم طی دو سال اخیر به یکی از چالش‌های اصلی در روابط تهران واشنگتن تبدیل شده، تا جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دو هفته پیش در سخنانی ایران را مهمترین دولت حامی تروریسم در جهان توصیف کرد. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، میگوید تنش بین واشنگتن و تهران بر سر سوریه و مسائل منطقه‌ای احتمالاً بالا خواهد گرفت.
واقعیت این است که بسیاری از مقام‌های آمریکایی اعلام کردند رفتن آمریکا از سوریه باعث تقویت ایران خواهد شد، ولی طرفداران آقای ترامپ در آمریکا اعلام کردند که ما با تکیه به متحدانمان در منطقه سعی می‌کنیم که نگذاریم ایران در سوریه پا بگیره. احتمالاً اشاره آمریکایی‌ها به نقشی است که می‌تونه اسرائیل بازی بکنه و نقشی است که احتمالاً می‌تونه ترکیه بازی بکنه، چون آقای ترامپ بارها گفته که ترکیه به ما قول داده که مسئله آرامش در سوریه رو حفظ کنه. من فکر میکنم که تنش بین ایران و اسرائیل و ترکیه به نیابت از آمریکا در سوریه بالا بگیره.
دونالد ترامپ روز 18 اردیبهشت ماه آمریکا را از برجام خارج کرد و در آبان ماه هم تحریم‌های تعلیق شده در نتیجه برجام را دوباره اجرایی کرد. واشنگتن میگوید در پی دستیابی به توافق جدیدی با ایران است که برنامه موشکی تهران را نیز در بر بگیرد و همچنین به حمایت‌های ایران از گروه‌هایی چون حماس، حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن پایان دهد.
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه از ارسال نامه بیش از 50 نماینده قوه مقننه به رئیس قوه قضاییه برای ممنوع الخروج شدن علی اشرف پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی خبر داد. در ماه‌های اخیر انتقادهای گسترده‌ای از عملکرد سازمان خصوصی سازی از سوی کارگران واحدهای واگذار شده و همچنین شماری از اقتصاددانان و نمایندگان مجلس انجام شده است. روزبه بلحری و گزارشی در این باره.
به گزارش خبرگزاری های مهر و تسنیم، 55 نماینده مجلس در نامه‌ای به آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواستار تشکیل شعبه ویژه‌ای با نظارت او برای بررسی پرونده‌های مربوط به سازمان خصوصی سازی و همچنین اتخاذ تدابیر قضایی لازم برای رسیدگی به اتهام‌های متهمان در این پرونده‌ها شدند. این نمایندگان با اشاره به پایان مدیریت عبدالله پوری حسینی در سازمان خصوصی سازی و تشکیل پرونده اتهامی برای وی درباره به توصیف آنان اهمال منجر به تضییع اموال عمومی و گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات درباره برخی تخلفات خصوصی سازی چنین درخواستی را مطرح کردند. در این نامه گفته شده که واگذاری شرکت‌های آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، ماشین‌سازی تبریز، ریختگری تبریز، ایران ایرتور، آلومینیوم سازی عراق، شرکت کشت و صنعت مغان، پتروشیمی کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه و سیلوها از جمله واگذاری‌های پر ابهام هستند. البته می‌توان نام‌های دیگری را نیز به این فهرست افزود. از جمله گروه ملی صنعتی فولاد ایران، کارخانه هپکو، لاستیک پارس، نساجی مازندران، نساجی قائم‌شهر، شرکت کشت و صنعت کارون، شرکت کشت و صنعت شمال، روغن نباتی قنچه، چیتسازی بهشهر و شرکت بین‌المللی حمل و نقل خلیج فارس. البته مدافعان خصوصی سازی میگویند هدف این سیاست بهبود کارایی شرکت‌های دولتی، گسترش بازار سرمایه، کسب درآمد برای خزانه دولت، ایجاد اشتغال و کاهش بوروکراسی است. این در شرایطی است که 55 نماینده مجلس در نامه خود به رئیس قوه قضاییه با اعلام اینکه واگذاری‌ها با بهای اندک و همچنین از طریق انتخاب خریداران فاقد اهلیت انجام شده است، اضافه کردند که برخی از این خریداران به خاطر تخلف‌های متعدد و ارتکاب جرائم در بازداشت بودند. در این نامه همچنین از چشم‌پوشی سازمان خصوصی سازی نسبت به انجام نشدن تعهدات خریداران، پرداخت نشدن اقساط از سوی آنان و نیز تعطیلی برخی از بنگاه‌ها و بسترسازی برای اعتراض‌های کارگری انتقاد شده است. پیش از این مهدی پاپی‌زاده نماینده مجلس از دسفول در میزگردی تلویزیونی در یک ماه پیش درباره وضعیت شرکت نیشکر هفت‌تپه گفت:
شرکت نیشکر هفت‌تپه در استان خوزستان با هدف تولید 100 هزار تن تولید شکر تأسیس میشه، در زمان واگذاری تقریبا 50 هزار تن تولید شکر داشته و قرار بوده با حضور بخش خصوصی ما به عدد 100 هزار تن خودمون رو نزدیک کنیم، اشتغال رو افزایش بدیم و سودهی شرکت رو افزایش بدیم. و اتفاقا برعکس، الان عملکرد به تقریبا پیشبینی برای امسال زیر 30 هزار تن هست.
اما علی اشرف پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی در همان میزگرد از عملکرد این سازمان دفاع کرد و اوضاع در شرکت نیشکر هفت‌تپه را بسیار خوب نامید.
وقتی ما این هفت‌تپه رو فروختیم 7 ماه حقوق معوقه داشت دولت محترم، 345 میلیارد تومان زیان انباشته، 150 میلیارد تومان بدهی به تامین اجتماعی.
در مقابل محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به سخنان رئیس سازمان خصوصی سازی گفت:
اینکه شما میگید 750 میلیارد ضرر داشته، 7 ماه حقوق نداده بوده، خب حقوقی که من نباید میدادم، این توی برزخ پیما بین شما و ایدرو مونده بوده، گوش ندادید. حالا من خوشبینانه میگم، شاید بدبینانه که من از قصد نمیدم، هی بدهکارش میکنم که ارزون بفروشم.
صرف نظر از چنین بحثهایی، کارگران شماری از کارخانه‌ها و شرکت‌های واگذار شده با انجام اعتصاب و تجمع در ماه‌های گذشته با اشاره به مشکلات ناشی از خصوصی سازی شدن این واحدها خواستار بازگشت مالکیت آنها به دولت شدند. از جمله کارگران کارخانه هپکو عراق که در اسفند سال گذشته به تهران رفتند و تجمعی را در مقابل سازمان خصوصی سازی برگزار کردند. همچنین کارگران شرکت لاستیک پارس ساوه که در تجمعی در مقابل فرمانداری این شهرستان شعار دادند: فرماندار یادت باشه، لاستیک پارس هپکو نشه. در این حال در برخی از موارد خواستهایی برای واگذاری کارخانه‌ها و شرکت‌ها به کارگران و اداره این واحدها از سوی آنان مطرح شده است. در این ارتباط به سخنان چند ماهی پیش میثم آل مهدی کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران گوش کنیم.
ما باید شورای مستقل کارگری تشکیل بدیم. با تشکیل شورای مستقل کارگری به نظارت بر اعمال این آقایون ما میتونیم راهکار رو پیدا کنیم. باید یک نظارت کارگری باشه.
اسماعیل بخشی از نمایندگان شرکت نشکر هفت‌تپه هم پیشتر در این مورد گفته بود.
کمیته تشکیل میدیم، شورای هفت‌تپه رو اداره میکنیم، هرچی هم درآمد و فلان هیچ هم نگران نباشید. هممون تخصصا رو داریم. تا الان کی هفت‌تپه رو اداره کرده؟ میتوانیم هفت‌تپه رو خودمون اداره کنیم.
البته به نظر میرسد که ایده واگذاری کارخانه ها به کارگران حامیان بیشتر یافته است. از جمله نصرالله دریابیگی دبیر خانه کارگر مازندران به خبرگزاری ایلنا گفت که شرط جامعه کارگری استان مازندران در خصوصی سازی شرکت چوب و کاغذ مازندران این است که 1800 کارگر آن سهامدار شرکت شوند. در همین ارتباط به گزارش خبرگزاری تسنیم حزب اسلامی کار در بیانیه‌ای در 23 آذر ماه اشاره کرد که قرار بود در روند خصوصی سازی در ایران 33% از سهام واحدهای واگذار شده به کارگران همون واحدها اختصاص یابد، اما این موضوع به گفته این تشکل سیاسی تقریبا در کل واگذاری ها نادیده گرفته شد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
محمود هاشمی شاهرودی رئیس 70 ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام که به سرطان مبتلا بود، شامگاه دوشنبه 3 دی‌ماه دیشب در بیمارستانی در تهران درگذشت. هاشمی شاهرودی دومین رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که در 2 سال اخیر درگذشته است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس پیشین این مجمع هم دی‌ماه 95 درگذشته بود. رهبر جمهوری اسلامی در سال 1378 محمود هاشمی شاهرودی را به ریاست قوه قضاییه منصوب کرد و او 10 سال در این پست باقی ماند. او پس از محمد حسینی بهشتی، عبدالکریم موسوی اردبیلی و محمد یزدی 4 رئیس قوه قضاییه بود و هنگام تحویل گرفتن این نهاد از محمد یزدی گفته بود که ویرانه ای را تحویل گرفته است. شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در گفتگو با رادیو فردا از این دوران میگوید.
آقای شاهرودی وقتی که قوه قضاییه را تحویل گرفتن گفتن که ویرانه ای تحویل من شد و فکر میکردن که اون رو آباد میکنه، ولی متاسفانه ویرانه تر تحویل نفر بعدی یعنی صادق لاریجانی دادن. از ویژگی های او قانونگریزی و نفوذ بیش از اندازه وزارت اطلاعات در دادگاه های انقلاب بود. قوه قضاییه با تضعیف بیشتری مواجه شد. این تضعیف هم از جهت احکام غیر عادلانه و همچنین از جهت نفوذ بیش از اندازه سیاست در دادگاه ها بود. در دوره ایشان ما شاهد بودیم که مامورین امنیتی حتی حکم رو تعیین می کردند و به متهمان سیاسی عنوان می کردند که اگر همکاری نکنید یا اگر اعتراف علیه خودتون نکنید در دادگاه اینقدر محکوم می شوید و متاسفانه به همون اندازه هم دادگاه حکم می داد و این نشانه این بود که ایشان اجازه نفوذ بیش از اندازه دادن. این بارها اتفاق افتاده بود و بدعتی بود که هرچند از ابتدای انقلاب در قوه قضاییه شروع شده بود، ولی هم به اوج خودش در زمان آقای شاهرودی رسید. و از همه مهمتر آقای شاهرودی سالها در عراق بودند و راجع به تابعیت واقعی ایشان و هویت واقعی ایشان تشکیک بود. بسیاری ایشان رو قبل از اینکه ایرانی بدانند عراقی می دانستند. فراموش نکنیم آقای شاهرودی اولین سخنگوی مجلس اعلای عراق بود که برای سرنگونی صدام این مجلس رو درست کرده بودند از مخالفین صدام. به عبارت دیگر آقای شاهرودی مبارزه میکرد که صدام ساقط بشود، برود در عراق و بشود رئیس قوه قضاییه و آقای خامنه‌ای عجله کردند زودتر از صدام، یک چنین مجتهد حائز الشهادت رو ربودند و کردند رئیس قوه قضاییه.
خانم عبادی، سابقه حقوق بشری هاشمی شاهرودی چه هست؟
متاسفانه سابقه نیکی از خودشون ندارن. ایشون میبایستی نظارت میکردند بر دستگاه قضایی، هم از جهت اینکه سیاست داخل در دادگاه نشود و هم از جهت فساد اداری. متاسفانه زمان ایشان فساد اداری به اوج خودش رسید. فساد اداری در قوه قضایی رواج بیشتری پیدا کرد و در حقیقت علاوه بر سیاست، زور و پول هم در دادگاه ها نفوذ کرد و مردم تقریبا ناامید از اجرای عدالت در چنین دستگاهی شدند.
شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، از محمود هاشمی شاهرودی می گفت. و در مورد درگذشت محمود هاشمی شاهرودی، رادیو فردا دیدگاه مراد ویسی، همکار رادیو فردا و آگاه به مسائل سیاسی ایران و همچنین مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان را نیز جویا شده است. مراد ویسی در آغاز از جایگاه هاشمی شاهرودی در حکومت ایران میگوید:
آقای هاشمی شاهرودی در دوره آیت الله خمینی خیلی نقشی نداشت. دلیلش هم این بود که آقای هاشمی شاهرودی شاگرد آیت الله محمد باقر صدر بود. آقای صدر هم مؤسس حزب الدعوه عراق بود و روحانیون اطراف آیت الله خمینی خیلی دید خوبی به حزب الدعوه‌های عراق نداشتن و اصلا در دوره آیت الله خمینی در ساختار سیاسی ایران حزب الدعوه‌ای بودن یه جور فحش تلقی می‌شد. به همین دلیل در اون دوره اصلا هیچ پست نداشت. بعد در دوره آقای خامنه‌ای به سه دلیل یه دفعه ایشون مطرح شد و کارش بالا گرفت. یکیش این بود که روابط شخصی که با آقای خامنه‌ای داشت. آقای خامنه‌ای در ابتدای انقلاب مسئول گروه های خارجی مورد حمایت ایران بود که بهشون میگفتن نهضت ها و اونجا چون آقای شاهرودی سخنگوی مجلس اعلای عراق بود، در واقع یکی از رهبران اپوزیسیون عراق بود، رابطه شخصی کاری با هم داشتن. این یه دلیلش بود. دلیل دوم اینه که سال 68 موقع که آقای خامنه‌ای رهبر شد، فقاهت آقای خامنه‌ای زیر سوال بود، اینی که آیت الله هست یا نه. آقای شاهرودی یه فقیه باسواد به معیاری که در حوزه بود و موقع حساب می شد و به نوعی تبدیل شد به استاد خصوصی فقه بر آقای خامنه‌ای. حالا اطرافیان آقای خامنه‌ای اسمشو می زارن هم مباحثه‌ای، یعنی یه تعداد از علمای قوم جمع شدن که با آقای خامنه‌ای بحث فقهی بکنن که بگن مثلا آقای خامنه‌ای سواد لازم برای رهبری و آیت الله نبودن داره، ولی در واقع استاد خصوصی فقه آقای خامنه‌ای بود. و دلیل سومش هم اینه که به هر حال آقای خامنه‌ای میخواست از زیر سایه روحانیون قدرتمند دوره آقای خمینی که خیلی هاشون با آقای خامنه‌ای رابطهشون خوب نبود جز آقای هاشمی، از زیر سایه اونها بیاد بیرون. به هم دلیل به سمت روحانیون جدیدی رفت که یکیشون هم همین آقای شاهرودی بود. در واقع خلاصه اگر کنم، کسی که در دوره آیت الله خمینی هیچ منصبی نداشت، یه دفعه در دوره آیت الله خامنه‌ای تعداد زیادی منصب گرفت، نایب رئیس مجلس خبرگان شد، رئیس قوه قضاییه شد، عضو شورای نگهبان شد، رئیس هیئت عالی اختلاف قوا شد و این اواخر هم با حمایت آقای خامنه‌ای اعلام مرجعیت کرد در قم.
آقای مهدوی آزاد، از شما درباره سابقه هاشمی شاهرودی بشنویم.
آقای شاهرودی با اینکه اصالتاً از تبار روحانیون میانه‌روی نجف بود، منتها از نظر سیاسی یکی از مهره‌های استراتژیک آقای خامنه‌ای، دقیق‌تر بخوام بگم یه جورایی وامدار او محسوب می‌شد. قبل از انقلاب او مقطعی رابطه محمد باقر حکیم با آیت الله خمینی بود، از اون مهمتر رابط بود نوعی بین علمای نجف با جامعه مدرسین قوم در ایران. منتها از سال 1973 به سکه بخت و اقبال او رو کرد، او عضو شورای نگهبان شد، بعد در یکی از پرتنشترین مقاطع سیاسی ایران از سیاست داخلی رئیس قوه قضاییه بود که سابقه بسیار بدی داره، بعد نایب رئیس مجلس خبرگان شد، رئیس شورای حل اختلاف قوای سگانه که او را از نظر عملی در واقع یه جورایی در رتبه بعد از آقای خامنه ای قرار میداد، در واقع او را در حد قائم مقام رهبری در این حوزه یکی از وظایف اساسی ده قانون اساسی، و نهایتا رئیس مجمع تشخیص مصلحت. اون اواخر به خاطر نزدیکیش به برخی از جریان‌های سیاسی، مشخصا جریان آقای احمدی نژاد، یه جورایی حلقه وصل بخشی از در واقع نیروهای بنیادگرای پوپولیست جمهوری اسلامی با هسته سخت قدرت یعنی رهبری فعلی هم بود، بنابراین از این منظر نقش موثری داشت. نکته نهایی که نباید فراموش کنیم این هستش که از فاصله اون روزی که آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس قدرتمند مجمع تشخیص درگذشت در دیماه 95 تا زمانی که آقای هاشمی شاهرودی توسط آقای خامنه ای به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت منصوب شد بیش از 7 ماه، یعنی 7 ماه و 4 روز طول کشید. همین نشون میده که دست حکومت، دست آیت الله خامنه ای هم برای انتخاب چنین مقامی چندان باز نبوده. این مقام میتونست بالقوه معادلات سیاسی ایران رو تغییر بده. آیت الله خامنه ای دغدغه های مهمی داشته و همین نشون میده که این اواخر تونسته بود جایگاهی مهمتر از اون که ما تصور میکنیم احتمالاً در پشت پرده سیاست ایران پیدا بکنه.
و آقای مراد ویسی به سراغ شما میاییم، از شما بشنویم در مورد مسئله جانشینی هاشمی شاهرودی.
فکر میکنم در مورد جانشینی آقای هاشمی شاهرودی به عنوان رئیس مجمع تشخیص حداقل میشه 4 تا سناریو رو گفت، چون ایشون که دیگه خودش فوت کرده اون بحث جانشینی رهبریش منتفی شد. حالا سوال اینه که چه کسی جانشینشون میشه به عنوان رئیس مجمع. تو این 4 تا سناریو فرض اصلی و مبنای اصلی اینه که به هر حال چون آقای خامنه ای رئیس مجمع رو منصوب میکنه، همه چیز به تصمیم و اراده شخصی آقای خامنه ای بستگی داره و خیلی این بحث قائم به شخص آقای خامنه ای ممکنه هر کسی رو که ما تحلیل میکنیم یا تحلیل نمی کنیم یا اسم میبریم یا نمیبریم تعیین کنه، چون خیلی قائم به شخصه. ولی توی سناریوهای موجود، اگر این 4 تا سناریو رو خیلی کوتاه من بخوام بگم، اگر آقای خامنه ای مبناش این باشه که مجمع تشخیص مصلحت همین جوری که هست بمونه، یعنی بی خاصیت باشه مجمع در ساختار واقعی قدرت، ولی از اون طرف یک مزاحمی باشه برای دولت و مجلس، هم به دولت فشار بیاره با کاهش اختیارات و زیر سوال بردن اختیارات دولت، چون میخواد یه جورایی بحث سیاست گذاری رو، سیاست کلی نظام رو بگه ما ناظر دولتیم، و از اون طرف هم به مجلس هم فشار بیاره و مجلس رو اذیت کنه، چون به یه مواردی هست که مجمع داره خودش قانون گذاری میکنه. اگه همین رو آقای خامنه‌ای بخواد ادامه بده، احتمال داره معاهدی کرمانی رو که تو این چند ماه بیماری آقای شاهرودی اونجا تقریبا نوعی رئیس جلسه بوده اداره میکنه، و اداره کننده واقعی مجمع هم طبق ماهای اخیر میشه محسن رضایی که همین بازی آقای خامنه‌ای رو خوب بازی میکنه، یعنی اذیت کردن دولت و مجلس. ضمن اینکه آقای خامنه‌ای خیلی بیش از اینم دیگه به محسن رضایی اعتماد نداره. این یه سناریوه، یعنی آقای موعدی کرمانی. اما اگر آقای خامنه‌ای بخواد که با توجه به اینکه دوره ریاست صادق لاریجانی روی قوه قضاییه رو به اتمام ریاست 10 سالش و بحث مطرح شده که ابراهیم رئیسی احتمالاً در تابستان آینده رئیس خواهد شد، رئیس قوه قضاییه، اگر بعد از این بخواد آقای خامنه‌ای صادق لاریجانی رو در سطوح عالی قدرت نگه داره، این احتمال وجود داره که ریاست مجمع تشخیص رو بده صادق لاریجانی و اون کرسی سابق صادق لاریجانی در شورای نگهبان رو که داده شده بود به آقای هاشمی شاهرودی، حالا که آقای هاشمی شاهرودی مرده، اون کرسی شورای نگهبان هم به صادق لاریجانی برگردونه. معنی این میشه که آقای خامنه ای میخواد صادق لاریجانی رو در سطوح عالی قدرت نگه داره، و آقای خامنه ای برای این میتونه یه دلایلی هم داشته باشه، چون صادق لاریجانی شبیه ترین مقامات جمهوری اسلامی هست در تکرار مواضع رهبری، و آقای خامنه ای خیلی دوستش داره به عنوان کسی که خیلی حرفای رهبری رو تکرار میکنه. البته سناریو سوم حسن روحانیه که اگر صادق لاریجانی به ریاست مجمع انتخاب بشه روحانی میرنجه، چون روحانی فرضش بر اینه که من به عنوان رئیس جمهور دومین مقام عالی کشورم و باید من رئیس مجمع بشم، ولی آقای خامنه‌ای نشون داده زیاد به این حرف روحانی توجه نداره به دو دلیل. دلیل اول این که اگر میخواست آقای روحانی رو بذاره، خب بعد از مرگ هاشمی رفسنجانی روحانی رو میذاشت رئیس که رئیس جمهور بود، این کارو نکرد. دوم اینه که اصلا آقای خامنه‌ای تفکرات آقای روحانی در سیاست داخلی و سیاست خارجی و اعتدالگرا رو قبول نداره و حتی نگران این هم هست که با افزایش قدرت روحانی یه موقع اصلاح طلبا ممکنه قدرتشون بیشتر بشه، که آقای خامنه‌ای نه اعتدالگرا رو قبول داره نه اصلاح طلبا. سناریو چهارم اینه که تا یه مدتی مجمع رئیس نداشته باشه در کوتاه مدت، که این معنیش این میشه که آقای خامنه‌ای میخواد مجمع رو از اینی که حد بی‌خاصیت‌تر کنه، فقط اون بازی علیه دولت و مجلس رو که گفتم به دست
محسن رضایی بده.
آقای مهدوی آزاد، اگر بتونید کوتاه به این سوال آخر پاسخ بدید که تأثیر احتمالی مرگ هاشمی شاهرودی در معادلات سیاسی در سطوح بالای قدرت چه خواهد بود؟
تأثیر حادی بر سیاست داخلی ایران نخواهد گذاشت. حکومت ایران فعلا یک حکومت تمامیت خواه، دچار انسداد سیاسی است. بازیگر مطلقش آقای علی خامنه‌ای است. دو تأثیر جزئی اما داره. رابطه جریان آقای احمدی نژاد با قدرت دچار اختلال میشه. آقای هاشمی شاهرودی نقطه وصل جریان احمدی نژاد بود. میدونیم که خیلی از یاران آقای احمدی نژاد نزدیک هستند، به نزدیک بودند با آقای هاشمی شاهرودی. و تغییر دوم، تغییر معادلات رهبری بعدی است که در موردش صحبت کردیم و احتمالاً صحبت‌های بیشتری هم در فضای رسانه‌ای شاهد خواهیم بود.
در مورد درگذشت محمود هاشمی شاهرودی، رادیو فردا دیدگاه مراد ویسی، همکارمان و آگاه به مسائل سیاسی ایران، و همچنین مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان را جویا شده بود که با اون آشنا می‌شدید. نوبت اینه که بریم و با دیدگاه شما شنوندگان خوبمون آشنا بشیم.
میخواستم بگم که چقدر متاسف شدم از درگذشت نابهنگام آیت الله محمود هاشمی شاهرودی. با کمال قاطعیت میتونم بگم که آیت الله شاهرودی جلاد، جنایتکار، شخصا حکم اعدام هزاران نفر از هموطنان ما را در دوره ریاست خودشان در قوه قضاییه صادر کرده بودند. به نظر من اینجور اشخاص باید زنده بمونن که در دادگاه جنایی بین‌المللی محاکمه بشن و درس عبرتی بشه برای دیگر جلادان و جنایتکاران در جمهوری اسلامی ایران.
کشور ما ایران اصلا کارش با تمام کشور رو فرق میکنه. قانونش، ریاستاش، تصمیم گرفتن در مورد مردم، همه چیزش فرق میکنه. از همه اینا مهمتر اینه که مقامات کشور ما زمان فوتشون ما متوجه میشیم که اینا اهل کجان و سالهای سال بر ما حکومت میکردن و تولد کجا بودن. ماه زیر ابرا پنهان نمیمونه. امیدوارم که آقای خامنه‌ای درسی بزرگی گرفته باشه از فوت آقای شاهرودی، که مردم ببین چقدر شادی میکنن، چقدر خدا را شکر میکنن که ایشون فوت کرده. درس عبرتی باشه برای شما آقای خامنه‌ای.
خبرهای زد و نقیزی از فوت آیت الله هاشمی شاهرودی مخابره شد. آنچه مایه تعجب من شد، هزاران پیام تبریک و شادباش بود که در فضای مجازی دیده می شد. یک زمانی اگر یکی از مراجع فوت می کرد، مردم سیاه پوش می شدن. علما، مراجع، روحانیون، آقای خامنه‌ای، ببینید چه کرده اید که با فوت هر یک از شما مردم شاد و خندان می شوند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
معاون آموزشی وزیر علوم اعلام کرده که 20,000 دانش آموخته دکترا در ایران بیکار هستند. به گفته او از میان 100,000 دانشجوی دکترایی که اکنون مشغول به تحصیل هستند، تنها 4,000 نفر جذب دانشگاه‌ها شدند. جزئیات بیشتر از همکارم رویا کریمی مجد.
میگویند دیگر در هر خانواده‌ای لااقل یک خانم یا آقای دکتر وجود دارد. دختران و پسرانی که با دشواری هزینه‌های تحصیل در مقطع دکترا را پرداخت کردند و حالا آن مدرک را نیز در کنار فوق لیسانس و لیسانسشان به دیوار آویختند. آنگونه که معاون آموزشی وزیر علوم اعلام کرده، 20,000 دانش آموخته دکترا در ایران بیکار هستند. به گفته مشتبه شریعتی نیاسر، از میان 100,000 دانشجوی دکترایی که اکنون مشغول به تحصیل هستند، تنها 4,000 نفر جذب دانشگاه‌ها شدند. اما چرا در جامعه ایران جایی برای این فارغ التحصیلان وجود ندارد؟ سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، پاسخ می‌دهد.
در حقیقت توسعه آموزش عالی در ایران در 3 دهه گذشته میشه گفت فقط بر اساس تقاضای اجتماعی صورت گرفته، بدون توجه به نیازهای واقعی بازار کار ایران که در سالهای گذشته نتونسته به اندازه کافی مدرن بشه و جذب کنه انبوه فارغ التحصیلانی که هر سال از نظام آموزشی ایران خارج میشن. نتیجه این شکاف بین عرضه و تقاضا در حوزه آموزش عالی باعث شده که در شکم بخشی از دانش آموختگان آموزش عالی برن به طرف دیپلم ها و درجات بالاتری. در همه جای دنیا دانشجویانی که دکتراشون رو میگیرن یا جذب مراکز تحقیقی صنایع و بازار شرکت های بزرگ اقتصادی میشن یا جذب دانشگاه میشن. الان این خیلی دکترایی که داره ایران تربیت میکنه بدون توجه به نیازها و همینطور دانشگاه هایی که فکر میکنن با باز کردن رشته ها جدید در حقیقت دارن آموزش عالی ایران رو توسعه میدن بدون اینکه در واقع اینها نه کیفیت داشته باشن و نه اینکه بتونن جذب بازار کار بشن.
در بین جمعیت شاغل در ایران فارغ التحصیلان مقطع لیسانس بیش از 3 میلیون تن از تعداد شاغلان را به خود اختصاص دادند. 1 میلیون نفر نیز دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا دکترای حرفه‌ای هستند. کمترین جمعیت شاغل در ایران را هم افراد دارای مدرک دکترای تخصصی تشکیل می‌دهند که حدود 100 هزار نفر از جمعیت شاغل را در بر می‌گیرند. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد می‌گوید:
نخست اینکه به یاد بیاریم که اقتصاد ایران در چارچوب فعلی خودش معمولاً یه رشد پایداری نداشته، بنابراین طبیعیه که ایجاد شغل در اون محدود باشه و با توجه به رشد جمعیت زیاد و به اصطلاح این گسترش آموزش عالی این اقتصاد میتونه جذب بکنه این همه فارغ التحصیل رو. از طرف دیگه اقتصاد ایران اقتصاد برونزا و درونگراییه، یعنی ما اقتصادی نداریم که صادراتی باشه که بتونه برای این افراد حتی در عرصه صنایعی که صادراتی هستن شغل ایجاد بکنه. منتها از این که بگذاریم در کشورهای دیگه وقتی فارغ التحصیلان زیاد هستن و با آموزش با کیفیت البته و منطبق با نیازهای روز میتونن به کشور های دیگه مهاجرت کنن، در اونجا فرصت های شغلی جستجو بکنن. در خصوص ایران که امکانی وجود نداره.
آذرماه سال جاری محمد احمد پور رئیس انجمن صنفی کاریابی های بین المللی از تفاهم با دانشگاه تهران برای تعیین نقشه راه اعزام نیروی کار به خارج کشور خبر داد و گفت که در نیمه اول امسال 1000 نیروی کار به خارج از ایران اعزام شدند. با این همه او در مورد میزان تحصیلات این افراد سکوت کرد. احمد علوی اما معتقد است تحصیل کردگان ایرانی جایی در این اعزام ها ندارند.
به چند دلیل. یکی اینکه خب سطح و کیفیت آموزش عالی در ایران قابل مقایسه، قابل رقابت نیست با کشورهای دیگه. نوعی مدرک گرایی وجود داره که به هر حال اون آموزش رو از کیفیت خارج میکنه. افزون بر این اقتصاد ایران و حتی میشه گفت آموزش عالی ایران منزوی بوده در جهان، بنابراین داد و ستدش با جهان بسیار محدود بوده، بنابراین میشه انتظار داشت که این فارغ التحصیلان نتونن در نقاط دیگه جهان حتی کار جستجو بکن. البته در موارد استثنایی که کیفیت فارغ التحصیلان دوره دکترا مثلا بالاست، اینها میتونن در نقاط دیگه دنیا یا اروپا یا امریکای شمالی کار جستجو کنن، ولی باید پذیرفت که کیفیت همه فارغ التحصیلان این میزان باشه. منتها دست کم یک عامل دیگه هم وجود داره که باز توضیح میده. این فارغ التحصیلان به علت اینکه رابطه بین صنعت و آموزش عالی چندان مستحکم نیست، معمولا انطباق نداره تخصصاشون، تواناییاشون و حتی کیفیتشون با نیازهای صنایع.
بر اساس گزارش مرکز آمار بیشترین جمعیت شاغل ایران با 5,038,000 تن دارای مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی هستند. خبرگزاری ایرنا با بررسی آمارها نتیجه گرفته که گسترش نظام آموزش عالی در کشور نه تنها نتوانسته موجب بهبود بازار کار کشور شود، بلکه بیکاری را به تعویق انداخته است. بر اساس این آمارها نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی حدود 34% بوده که به گفته معصومه ابتکار معاون حسن روحانی در حوزه زنان، آمار زنان تحصیل کرده بیکار 3 برابر مردان تحصیل کرده بیکار است. از سعید پیوندی میپرسم که راه حل این مشکل چیست؟
حدود 20 سال پیش آقای معین که وزیر علوم در اون زمان بودن فکر میکردن که رشد کمی آموزش عالی ایران را باید متوقف کرد و بیشتر به کیفیت آموزش عالی پرداخت. من فکر میکنم امروز هم ما باید به این اصل برگردیم که بازار آموزش عالی ایران باید بر اساس وضعیت بازار کار و وضعیت اقتصاد ایران تنظیم بشه و نه تعداد داوطلبینی که برای آموزش عالی فقط وجود داره، چون نتیجه این شکاف عبارت خواهد بود از پدیده‌ای که ما امروز به طور بی‌نظیر در ایران شاهدش هستیم، یعنی فارغ التحصیلانی که جایی در بازار کار ندارن، حتی در رشته هایی که در ایران درشون بحران خیلی شدید وجود داره. مثلا ایران با یه بحران بزرگ زیست محیطی داره دست و پنجه نرم میکنه و همزمان به طور پارادوکسال 10,000 فارغ التحصیل محیط زیست در ایران از کارشناسی تا دکترا بیکار هستن، برای اینکه برنامه و هیچ اقتصاد محیط زیستی در ایران وجود نداره برای این کسانی که تربیت شدن.
بررسی ها نشان میدهد رشته بهداشت با نزدیک 8% کمترین میزان بیکاری و رشته محیط زیست با 49% بیشترین میزان بیکاری در کشور را دارد.
از رویا کریمی مجد میشنیدیم. عزیزان، خبری دارید، نظری دارید، هر چه که هست، از هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید و دیدگاهاتونو با اونها در میون بگذارید. 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. تکرار میکنم، 00420221122112. و نوبت میرسه به برنامه هفتگی جامعه که کاریست از همکارم فهیمه خضر حیدری. بریم و بشنویم و خدا نگهدار تک تک شما.
جامعه.
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم، این هفته هم در کنار شما. 416,799، این عدد را به خاطر بسپارید. این عدد عدد مهمی است، عددی است که میتواند خیلی چیزها را درباره جامعه ایرانی توضیح بدهد. 416,799، این عدد تعداد پرونده های نزاع و درگیری و کتککاری تنها در 8 ماه اول امسال است. بخش خوبش اینجاست که تازه تعداد پرونده های نزاع نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 6.6% کاهش پیدا کرده. همه این پرونده ها به سازمان پزشکی قانونی کشور ارجاع داده شدند. جزئیات این پرونده ها اطلاعات دقیق تری به دست می دهند. بر اساس گزارش ایلنا، خبرگزاری کار ایران، این نزاع‌ها و درگیری‌ها بیشتر چهره مردانه دارند. از میان همه پرونده‌ها، نزدیک به 300,000 پرونده مربوط به نزاع مردان گزارش شده. نزدیک به 133,000 پرونده هم برای نزاع زنان تشکیل شده است. یادمان نرود، همه اینها فقط در 8 ماه و فقط نزاع‌هایی که کارشان در پایان روز به ثبت شدن و رفتن به پزشکی قانونی ختم شده. بسیاری از نزاع‌ها و خشونت‌ها البته به این مرحله نمی‌رسند. این همه دعوا و درگیری و نشان دادن خشونت در جامعه ریشه در چه مواردی دارد؟ چرا؟ مرتضی درویش‌پور، جامعه شناس، پیش از هر چیز از افزایش فشارهای اقتصادی به عنوان عاملی مهم مؤثر یاد میکند.
یکی این افزایش فشارهای اقتصادی، تمام تحقیقات جامعه شناسانه نشون میده که وقتی فشارهای اقتصادی افزایش پیدا میکنه، زمینه در واقع تعارض و تنش در افزایش پیدا میکنه. بی‌دلیل نیست که بخش قابل توجهی از طلاقها اتفاقا در میان گروه‌های محرومتر اجتماع و طبقات پایینی‌تر اجتماع صورت میگیره. شدت طلاق در میان آنها بالاتره و حتی اختلافات خانوادگی در این گروه بیشتر به چشم میخورد. به این ترتیب افزایش فشارهای اقتصادی فقط یک تأثیر عمومی در جامعه نمیذاره، بلکه تنش رو بسیار افزایش میده. در جامعه‌ای که نهادها و امکانات و زمینهای حل سازنده اختلافات وجود نداره، خب افزایش تنش ها و درگیری ها زمینه این که از خشونت استفاده بشه برای حل مشکلات و تعارضات اختلافات افزایش بده.
اشاره مرتضی درویش‌پور به انواع فشارهای اقتصادی است که در چند سال گذشته شدت گرفته، از افزایش قیمت دلار و بی‌ارزش و بی‌ارزش‌تر شدن درآمد شهروندان تا برباد رفتن سرمایه‌هاشان در مؤسسات مالی و اعتباری و تا گرانی کالاها و خدمات. تنها گوشت قرمز این روزها در پایتخت ایران تا هر کیلو 80,000 تومان به فروش می‌رسد. رئیس اتحادیه فروشندگان پرندگان و ماهی هم میگوید آخرین قیمت فروش مرغ هر کیلو 14,300 تومان است. کالاهایی که این روزها به ناچار از سبد خرید بسیاری از خانواده‌ها حذف شدند. قیمت مسکن تنها در 8 ماه اول امسال به گزارش خبرگزاری تسنیم 79% افزایش داشته. عواملی که بسیاری از جامعه شناسان و ناظران اجتماعی آنها را در پایین آمدن آسانی تحمل شهروندان مؤثر می‌دانند. آیا خشونت به یک سبک زندگی در جامعه ایران بدل شده است؟ حسین قاضیان، جامعه شناس، پاسخ می‌دهد.
سبک زندگی در واقع شیوه اختیاری است برای زندگی، یعنی ما عناصری رو از الگوهای فرهنگی متفاوت انتخاب میکنیم و سبک مورد نظر زندگی خودمون رو در پیش میگیریم. ولی خشونت خانگی و خشونت رو به طور کلی در جامعه ما نمیشه یک نوع سبک زندگی دونست، بلکه در واقع پیروی از الگوهای رایج و یادگیری شده زندگی در جامعه ماست. یعنی ما خشونت اعمال میکنیم چون یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم. برای چی خشونت اعمال میکنیم؟ برای حل اختلافی که به وجود اومده. خب این اختلاف رو ما یاد گرفتیم که به شیوه خشونت آمیز حل بکنیم، در اغلب موارد البته. دلایلش هم متعدد هست. یکی از دلایلش میتونه این باشه که ما با شیوه های دیگر حل اختلاف آشنا نیستیم و یاد نمیگیریم اونها رو در فرهنگ خودمون. عناصر دیگری هم هست، مثل اینکه قواعد و مقررات مربوط به رفع اختلاف درست کار نمیکنه، یا اون نهادهایی که باید به این رفع اختلاف کمک کنند انقدر در دسترس و به سهولت قابل دسترسی نیستن که بتونن اختلافات رو حل کنن و بنابراین ما ممکنه برای حلش به خشونت متوسل بشیم.
او به کمبود منابع مشترک در جامعه اشاره می کند و نقشی که این وضعیت می تواند در تولید خشونت داشته باشد.
خشونت راهی است برای حل اختلاف، برای بهره بردن از منابع مشترک. ما وقتی این منابع مشترک کم میشن، مثلا وضعیت اقتصادی خانوارها یا وضعیت اقتصادی در کل جامعه به خطر میفته و منابع کمتر میشن، منابع اقتصادی، خب امکان اختلاف بر سر اون منابع هم بیشتر میشه و اگر شیوه های دیگری برای حل اختلاف نباشه، ما به خشونت متوسل میشیم. همینطور تهدیداتی که در افق آینده دیده میشه، اونا هم اگر زیاد باشن، ما از امروز برای در اختیار گرفتن آینده بیشتر امکانش هست که متوسل به خشونت بشیم و همه اینها در واقع پتانسیل های عینی خشونت رو افزایش میدن.
در این حال سازمان پزشکی قانونی از افزایش تعداد ثبت پرونده های نزاع در ماه های گرم تابستان هم خبر داده. بنابر این گزارش، مرداد و تیر و شهریور ماه به ترتیب بیشترین تعداد پرونده های ارجایی نزاع را داشتند و البته فروردین ماه کمترین تعداد پرونده های نزاع را داشته است. شاید آلودگی و گرمای هوا هم بر روی واکنش های عصبی شهروندان اثر داشته باشد. هرچند بیشتر ناظران نقش عمده را به عوامل دیگری می‌دهند، عواملی که گسترش ناراحتی‌های اعصاب و روان هم یکی از آنهاست. رئیس جامعه متخصصان داخلی ایران در اردیبهشت ماه امسال اعلام کرد که طبق آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 22 تا 30 درصد افراد جامعه، یعنی از هر 10 نفر 3 نفر به درجاتی از اختلالات روانی مبتلا هستند. او همچنین با تأکید بر اینکه روزانه در سطح شهر شاهد هستیم که افراد به خاطر یک تصادف ساده با یکدیگر گلاویز شده و حتی در مواردی نزاع به قتل منجر می‌شود، خواستار رسیدگی بیشتر به وضعیت سلامت روان شهروندان شده. دکتر فوجان زینی، روانشناس، میگوید در بسیاری از موارد اختلالات روانی با مداخله تخصصی به موقع قابل برطرف شدن هستند.
بیماری روانی خیلی گسترش داره و بسیاری، مثلا غیر از شما ممکنه 1-2% از این مسائل هات، 98%ش بسیار راحت ممکنه در روان درمانی و روانپزشکی حل بشه.
رضا کاظم‌زاده، روانشناس، هم از ضرورت اهمیت به سلامت روان شهروندان میگوید.
همه اختلالات روانی میشه گفتش که در مجموع در روابط میان آدم ها یه جور اختلال ایجاد میکنه، روابط اجتماعی رو کاهش میده، مانع از بازدهی کامل در کار و حرفه میشه، حتی تو روابط زوج میتونه نتایج بسیار منفی بگذاره و در حقیقت کارکردهای اجتماعی فرد و کارکردهای خانوادگیشو به نوعی دچار اختلال میکنه. شما نمیتونید بیماریهای و اختلالات روانی رو به سادگی ناراحتی‌های جسمانی تشخیص بدین. این خود این باعث میشه که آدم‌ها آشنایی کامل و شناخت درستی از این اختلالات نداشته باشن و اونو حتی جدی نگیرن و حتی به نظرشون نیاد، چون به هر حال ناراحتی روحی و روانی در درجه اول یک تجربه درونیه.
مرتضی درویش‌پور، جامعه شناس، اما به عوامل دیگری هم اشاره دارد. یکی از آنها فروپاشی ارزش‌های اجتماعی.
در جامعه ایران که با توجه به اینکه ناهنجاری‌های اجتماعی بسیار افزایش پیدا کرده، همبستگی اجتماعی کم رنگ شده و حتی در درون خانواده، در واقع این چیز عجیبی نیست که این فروپاشی ارزش‌های اخلاقی، گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی، شدت استرس و دیگر دشواری‌های روانی در واقع بخشی از بازتابش در درون خانواده و
در واقع گسترش ناهنجاری ها و به ماوزای اون گسترش تنش ها و رویکرد به خشونت برای حل اختلافاتی که خودش جلوه از ناهنجاری های روحی روانی است که در جامعه شدت پیدا کرده.
اما این عوامل در کنار هم و شاید بسیاری عوامل دیگر آمار بالای درگیری و نزاع بین شهروندان را از خانه ها تا خیابان ها رقم زده. در این میان تهران در صدر فهرست خشونت های شهری و پرونده های نزاع قرار دارد. پس از پایتخت ایران خراسان، رضوی و اصفهان هستند، شهرهایی که گزارش ها از پایین تر آمدن آستانه تحمل عصبی شهروندان در آنها خبر می دهند. شهرهایی که شاید نیاز به چاره‌اندیشی فوری تری داشته باشند. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضری دری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار تا هفته دیگر.